ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در ششمین شب از آبان ماه. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم. در ابتدای مجله شامگاهی شنبه شب رادیو فردا خبرها رو بشنویم با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران با مخدوش خواندن نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت رویه شورای نگهبان انضباط کشور را مختل می کند. آقای مطهری با اشاره به دیدگاه دو تن از فقهای شورای نگهبان نوشته است طبق این رویه هر روز صبح که از خواب بیدار می شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است. محمد یزدی عضو شورای نگهبان چندی پیش اعلام کرد لغو عضویت سپنتا نیکنام قطعی است و تغییر نخواهد کرد. پس از او محمد رضا مدرسی یزدی دیگر عضو شورای نگهبان نیز گفت هرگاه 4 تن از فقهای شورای نگهبان مصوبه یا قانونی را خلاف شرع تشخیص بدهند آن قانون فارغ از این که چه زمانی تصویب شده باطل می شود. در آستانه سفر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران 13 سناتور جمهوری‌خواه خواستار تشدید روند بازرسی‌ها از ایران شدند. این سناتورها در نامه‌ای به نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل نوشتند آژانس بدون بازرسی از تأسیسات نظامی ایران نمی‌تواند درباره پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش در بند تی برجام مطمئن شود. بند تی بخشی از پیوست نخست برجام است که در آن به فعالیت‌هایی که می‌تواند در طراحی و توسعه یک وسیله انفجاری هسته‌ای به کار گرفته شود اشاره دارد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار است امروز وارد تهران شود پیش از این گفته است تأسیسات هسته‌ای ایران تحت سخت‌ترین نظارت‌ها قرار دارد و تهران به مفاد توافق هسته‌ای پایبند بوده است. به گفته حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سومین گزارش این کمیسیون درباره برجام 3 روز دیگر در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. آقای نقوی به خبرگزاری تسنیم گفته است این کمیسیون حدود 10 روز پیش گزارش وزارت خارجه را دریافت کرد که به گفته او در آن به 18 مورد نقض آشکار برجام اشاره شده بود. این نماینده مجلس اشاره‌ای به جزئیات گزارشی یاد شده نکرده و گفته است نقض برجام از سوی چه کشور یا نهادی روی داده است. بنابر مصوبه مجلس ایران موسوم به قانون اقدام متقابل و متناسب در اجرای برجام، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر 6 ماه یک بار گزارشی از روند اجرای برجام به صحن علنی ارائه کند. دولت اسپانیا تمامی مقام‌های دولت محلی کاتالونیا را از کار برکنار کرد و صبح شنبه اداره آن منطقه را به دست گرفت. یک روز پیشتر سنای اسپانیا با تکیه بر اصل 155 قانون اساسی آن کشور خودمختاری کاتالونیا را لغو کرده و خواستار اداره مستقیم آن منطقه زیر نظر دولت مرکزی شده بود. پارلمان محلی کاتالونیا نیز همزمان به اعلان استقلال از اسپانیا رأی داده بود. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا خواستار آرامش در منطقه شده و کارلس پوجدمون رئیس برکنار شده دولت محلی نیز به کاتالان‌ها توصیه کرد استقلال طلبی را از راه‌های مسالمت‌آمیز دنبال کنند.
خیلی متشکرم از شما مهرداد میردامادی بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. با مصوبه سنای اسپانیا دولت مقام‌های محلی رو از کار برکنار کرد.
نیروهای پلیس زیادی از جاهای مختلف اسپانیا وارد کاتالونیا شدن و به نوعی دارن امنیت شهر رو به دست میگیرن.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار می‌کند.
معلوم نیست که کی باید نظارت بکند در مورد اینکه ایران روی انفجارات همزمان و در جاهای مختلف تحقیقات بکند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفته بازگشت او قابل مناظره نیست.
بسیار سست بنای قانونی این حرف و علت دومش هم بر حال آبروی نظام و مصلحت نظامه و با این دیدگاه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه.
و فیلم لرد ساخته محمد رسولوف در جشنواره فیلم آنتالیا جایزه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر را دریافت کرد.
چرا باید این فیلم در ایران مورد بی‌لطفی دوستان قرار بگیره و چرا نباید این شانس برای مردم عزیز کشور من وجود داشته باشه که این فیلم رو ببینن؟
بیشتر میشنوید در کنار برنامه دیدگاه ها درباره آزار و اذیت خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور. همونطور که در خبرها شنیدید، با مصوبه سنای اسپانیا دولت این کشور تمام مقام‌های دولت محلی کاتالونیا را از کار برکنار کرد و از صبح شنبه اداره این منطقه را به دست گرفت. بنابر گزارش‌ها معاون نخست وزیر مسئول رسمی اداره کاتالونیا معرفی شده. یک روز قبل سنای اسپانیا با تکیه بر اصل 155 قانون اساسی خودمختاری کاتالونیا را لغو کرد و خواستار اداره مستقیم این منطقه زیر نظر دولت مرکزی شد. پارلمان محلی کاتالونیا هم همزمان به اعلان استقلال از اسپانیا رأی داده بود. کیوان حسینی از رادیو فردا در گفتگوی با آرش بهمنی روزنامه‌نگار ساکن بارسلون از او درباره آخرین تحولات کاتالونیا در روز شنبه پرسیده.
امروز تو ساعت اولیه روز اعلام شد که دولت مرکزی اسپانیا رئیس پلیس منطقه کاتالونیا رو برکنار کرده. دفعه پیش از این هم اتهاماتی علیه مطرح شده تو قوه قضاییه. در این حال آقای پوجدمون رئیس دولت محلی کاتالونیا هم امروز سخنرانی کرد و از مردم کاتالونیا خواستش که به شکل دموکراتیک و البته غیر خشونت‌آمیز مقابل فرمان مادرید بایستند و خواستار مقاومت همه مردم شد. گرچه خیلی به طور مشخص اشاره نکرد که برنامه خاصی خودش یا احزاب حامی استقلال دارن برای این کار یا نه. از روزهای قبل هم زمزمه‌هایی وجود داشت و داره هنوز که ممکنه حتی روزهای آینده اعتصاب عمومی تو بارسلونا دست کم به مدت یک هفته برگزار بشه، ولی خب هنوز قطعی نشد.
اینکه امروز اعلام شد که حکومت رو در بارسلون و منطقه کاتالونیا مادرید به دست میگیره، دقیقاً به چه شکل اتفاق افتاد؟ آیا کسانی وارد شهر بارسلون شدند یا در ادارات تغییر تحولاتی مردم شاهد بودند؟ به چه شکل این ماجرا رخ داده؟
یکی از اتفاقات مهمش این هستش که نیروهای پلیس زیادی از جاهای مختلف اسپانیا وارد کاتالونیا شدند و میشه گفت به نوعی دارن امنیت شهر رو به دست میگیرن. در این حال دیروز هم همه اعضای دولت محلی کاتالونیا برکنار شدن از طرف آقای راخوی و پارلمان هم ملحق شده. گرچه طبعا دولت کاتالونیا این تصمیم نپذیرفته، ولی اتفاقی که میفته این هستش که از طرف مادرید رئیس دولت و وزرای انتخاب میشن و میان اینجا و زمان رو به دست میگیرن که فضا رو برای برگزاری انتخابات آماده کنن.
و فضای شهر چطور هست؟ مشاهدات خودت رو برامون بگو از خیابان‌ها. آیا این تنش سیاسی که با این شدت در خبرها وجود داره نمودی هم در خیابان‌ها داره یا خیر؟
بله، از چند روز مونده به رفراندوم میشه گفتش که فضای شهر بارسلون تقریباً عوض شد. یعنی حالا چه بحثای تبلیغاتی، چه بحثایی که بین موافقان و مخالفان وجود داشت و بعد تظاهرات و تجمعات مختلفی که تو این روزهای اخیر هم همینطور بوده. مردم منظورم موافقان استقلال کاتالونیا هستند، تو جای مختلف شهر تجمع میکردن. دیروز جشن و پایکوبی بود تا فکر میکنم حدود نیمه های شب مردم تو خیابون ها بودن در بعضی نقاط و شعار میدادن. گرچه بعضی از رسانه های نزدیک به استقلال طلب ها خبر دادن که دیشب درگیری های هم بین حامیان استقلال و مخالفان استقلال وجود داشته، درگیری فیزیکی، ولی خب منابع رسمی تا الان تایید نکرد. ولی شهر میشه گفتش که همیشه گفت شور و همیشه گفت طعم خاصی داره. همه منتظر هم ببینن چه اتفاقی که روزهای آینده میفته.
آرش بهمنی روزنامه‌نگار ساکن بارسلون بود که درباره آخرین تحولات کاتالونیا با کیوان حسینی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار هست روز یکشنبه در تهران با مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره روند اجرای برجام و مسائل مربوط به اون گفتگو کنه. آژانس تا حالا پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای رو تایید کرده و خواهان ادامه اون شده. از طرف دیگه جمعی از سناتورهای کنگره آمریکا از نماینده این کشور در سازمان ملل خواستن در مذاکراتش با آژانس راستی آزمایی دقیق‌تر و گسترده‌تری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله بازدید از مراکز نظامی و تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده رو پیگیری کنه. از جمشید زند بشنویم.
همزمان با سفر یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، 13 تن از سناتورهای جمهوری خواه آمریکا با ارسال نامه‌ای به نیکی هیلی، سفیر آن کشور در سازمان ملل، خواستار راستی آزمایی دقیق‌تر و گسترده‌تر آژانس از فعالیت‌های اتمی ایران شدند. در این نامه که در وبسایت رسمی دیوید پردیو، سناتور جمهوری خواه ایالت جورجیا منتشر شده، با استناد به اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا هنگام اعلام توافق هسته‌ای تأکید شده که بازرسی از هر مکان و در هر زمان هنوز عملی نشده است. نویسندگان نامه از نیکی هیلی خواستند برای راستی آزمایی دقیق پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام چندین مورد را با آژانس مطرح کند. یکی از این موارد بند تی متمم اول برجام است که به فعالیت‌هایی که می‌تواند به طراحی و توسعه یک وسیله انفجاری هسته‌ای منجر شود اشاره می‌کند. یوکیو آمانو هم چند پیش گفته بود که ابزار آژانس برای راستی آزمایی در این زمینه محدود است. بهروز بیات، مشاور سابق آژانس انرژی اتمی در وین، هم می‌گوید در برجام مشخص نشده چه نهادی مسئول نظارت بر این گونه فعالیت‌های ایران است.
برخلاف بقیه بخش‌های برجام که وظیفه نظارتی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده شده، در بخش ته همچین اتفاقی نیفتاده. یعنی معلوم نیست که کی باید نظارت بکند در مورد اینکه ایران روی انفجارات همزمان و در جاهای مختلف تحقیقات بکند. بخش ته اشاره میکنه به فعالیت‌هایی در مورد انجام انفجارات همزمان و در نقاط مختلف که هم میتونه مصرف نظامی متعارف داشته باشه و هم میتواند برای تولید، به زبان ساده بگیم، چاشنی بمب اتمی به کار برده شود. در این ارتباط اینها تأکید میکنن که باید از مراکز نظامی ایران و مراکزی دیگه که اعلان نشدن، که نمیگن دقیقا چی، از اونجاها باید بازدید بیشتر به عمل بیاد. واقعیت این است که آژانس تا کنون ضرورتی ندیده از این مراکز بازدید بکنند.
13 سناتور جمهوری خواه در نامه خود با استناد به بند تی متمم برجام تأکید کردند که بدون بازدید از مراکز نظامی آژانس نمیتواند به نتیجه گیری قابل اعتمادی در مورد پایبندی ایران به بند تی برجام برسد. بازدید از مراکز نظامی ایران در چارچوب توافق هسته‌ای در چند ماه اخیر به یکی از مهمترین جدال‌های لفظی واشنگتن و تهران تبدیل شده است. رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد ایران بارها اعلام کردند که بازرسی از مراکز نظامی خط قرمز نظام است و ربطی به توافق هسته‌ای ندارد. آیت الله علی خامنه‌ای:
اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان صورت بگیرد.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل:
این آرزو رو امریکایی‌ها باید به گور ببرن که بتوانند از به بهانه برجام یا هر بهانه دیگری از مراکز نظامی ما که جزء امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هست بازدید کنن به هیچ وجه.
مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در برلین، بر این عقیده است که پرونده ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بسته شده است.
در مورد مراکز نظامی، آژانس بین‌المللی اتمی پرونده مربوطه رو از شورای امنیت پس گرفته، به این معنا که برنامه اتمی ایران ابعاد نظامی نداره. در پروتکل الحاقی به پیمان منع گسترش سلاح اتمی هیچ جا صحبت از بازدید مراکز نظامی توسط آژانس نیست، بلکه مراکزی که مورد شک و شبهه هست.
اما بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس، میگوید در صورتی که آژانس با استناد به مدارک و شواهد خواستار بازدید از مراکز نظامی باشد، ایران یا باید اجازه این بازرسی ها را بدهد و یا در انتظار پیامدهای آن، یعنی لغو برجام به دلیل نقض توافق هسته‌ای باشد.
صحبتایی که گفته میشه که ما به هیچ وجه اجازه بازدید از مراکز نظامی نمیدیم، این خط قرمز است، اینا صحبتهایی که چندان معنی ندارند اگر قرار باشه ایران به برجام متحد بماند. طبق برجام و طبق پروتکل الحاقی که در این ارتباط از طرف ایران پذیرفته شده، ایران موظف است که در صورت درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در صورتی که این درخواست معقول باشد، ایران موظف است که اجازه بازدید بدهد. البته مکانیزم‌های تعبیه شده که اگر آژانس درخواست بکند و ایران تشخیص بده که نه این درخواست معقول نیست، در اون صورت کمیسیون پیش بینی شده بعد در برجام به این درخواست آژانس رسیدگی می‌کند. اگر کمیسیون به این نتیجه برسد که درخواست آژانس معقوله، در این صورت دولت جمهوری اسلامی باید اجازه بازدید بدهد، حالا مرکز نظامی باشه یا هر گونه مرکز دیگری که میتواند باشد. اگر نکنه طبیعتاً نقض برجام خواهد.
اما در حالی که این گونه مناقشات لفظی بین آمریکا و ایران ادامه دارد، دیگر اعضای گروه 5+1 و آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید میکنند که ایران تاکنون به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بوده و باید آن را ادامه داد. این کشورها در عین پذیرش نگرانی‌های آمریکا در مورد برنامه موشکی ایران و نقش آن در منطقه پیشنهاد کردند این مسائل در چارچوبی خارج از توافق هسته‌ای مطرح شوند. کنگره آمریکا حدود 6 هفته دیگر فرصت دارد تا نظرش را درباره حفظ برجام به شکل کنونی و یا لغو آن اعلام کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 هفته پیش با اعلام اینکه ایران به روح برجام پایبند نبوده، از امضای گزارش 90 روزه در مورد پایبندی ایران به تعهداتش خودداری کرد و تعیین سرنوشت توافق هسته‌ای را به کنگره محول کرد. ایران هم بارها آمریکا را به نقض روح توافق هسته‌ای متهم کرده، ولی اعلام کرده است که اولین طرفی نخواهد بود که از برجام خارج می‌شود.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز یکشنبه در تهران با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار کنه. از جمشید زند شنیدیم.
می‌خواستم بگم لجبازی آقای خامنه‌ای با سران جنبش سبز لجبازی با مردم ایرانه. در واقع آقای خامنه‌ای می‌خواد مردم ایران هیچ حساب کنه، ولی اینطور نیست. مردم ایران با تمام نیرو از آقای موسوی آقای کروبی حمایت میکنن. در لجبازی آقای خامنه‌ای هم هیچ پیامدی برای مردم نداره و هیچ گونه ارزشی نداره.
آقای خامنه‌ای، تو قرآن و کتاب مقدس خدا آمده اگر مسلمانی از حال همسایه‌اش خبر نداشته باشد و همسایه‌اش شب گشنه بخوابد، آن انسان مسلمان نیست. جای سؤال برامون، پس چرا از اون ملت رو گشنه نگه داشتید؟ در فقر نگه داشتید؟ آقای خامنه‌ای، امر معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ یعنی پول سپرده گذاران مردم رو بالا بکشید، دست قتل و غارت و اعدام و شکنجه بزنید، بعدش ادعا کنید ما مسلمانیم. آیا بهشت جهنمتان همین است؟
روز کوروش ثبت شده، دوباره دلهره‌ای گرفته یه دیرو، از آیت الله نوری همدانی گرفته که اظهار نظر میکنن تا اون پایین دستک میزنن، سیم خاردار میکشن، نرده میکشن دور پاسارگاد کسی نزدیک نشه، همش ترس و وحشت. اگر این حکومت یک حکومت ایدئولوژیک نبود، کلی دکه میزدن خوراک و اغذیه و موزیک و مردم میومدن شادی میکردن، تخلیه میشدن از فشارهای زندگی، کلی هم یه عده اونجا کاسبی میکردن. همین کاری که الان دارن در غرب و در تمام دنیا میکنن. چرا ما باید هر فرصتی رو تبدیل کنیم به عذاب و درگیری و به خشم و دستگیری؟ این همه وحشت و ترس از چیه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله شنگاهی رادیو فردا از ماجرای رد صلاحیت سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شهر یزد بشنویم که همچنان در کانون مباحث سیاسی کشوره. محمد یزدی تلاش برای شکستن رأی شورای نگهبان رو در رد صلاحیت عضو منتخب مردم یزد برای شورای شهر مقابله با نظام خونده. علی مطهری نایب رئیس مجلس نامه سرگشاده‌ای نوشته و شورای نگهبان رو برهم زننده انضباط کشور خونده. مجید انصاری عضو تشخیص مصلحت نظام برای مناظره با هر یک از اعضای شورای نگهبان اعلام آمادگی کرده. جزئیات را از مرتضی قاسم فر بشنویم.
به رغم جنجال دامنه‌داری که تصمیم شورای نگهبان برای رد صلاحیت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد ایجاد کرده، سخنان محمد یزدی عضو فقیه شورای نگهبان نشان داد که این شورا قصد کوتاه آمدن در این موضوع را ندارد. آقای یزدی به صراحت اعلام کرد که تلاش برای برگرداندن این رأی مقابله با اصل نظام است و به گفته اون نظام در برابرش خواهد ایستاد. با این حال نگاهی به فهرست مخالفان این رأی نشان می‌دهد که طیف وسیعی از اصولگرایان تا معتدل‌ها و اصلاح طلبان واکنشی منفی داشتند. از علی لاریجانی و احمد توکلی و عباس سلیمی نمین گرفته تا نمایندگان و چهره‌های اصلاح طلب. در آخرین واکنش‌ها نامه سرگشاده علی مطهری نایب رئیس مجلس است که نه تنها این حکم شورای نگهبان را مخدوش دانسته، بلکه رویه شورای نگهبان را باعث مختل کردن انضباط کشور بیان کرده است. ناظران سیاسی معمولاً ریشه اختلاف‌ها میان سران قوا و نهادها در نظام جمهوری اسلامی را نزاع بر سر قدرت میان جناح‌های سیاسی مختلف ارزیابی می‌کنند، اما این بار چرا آقای یزدی همه را در برابر نظام قرار می‌دهد؟ تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
ببینید شورای نگهبان این جمله را که میگه یعنی به این واسطه همه ساکت بشن، ولی با این ورودش به مسئله نشان داد که شورای نگهبان خودش شاخه‌ای از ولایت مطلقه فقیه میدونه که در همه امور میتونه وارد بشه. این ریشه داشته تو جمهوری اسلامی، جدید نیست، این تکرار شده. مون تو الان چرا انعکاس زیاده؟ چهره هایی هستن که به مصلحت توجه میکنن. شورای نگهبان از سال 1360 وقتی قدرتش محکم‌تر شده است تا به امروز همه اعضاش بلا استثناء در مقابل مجلس موضع داشتن و اینا نزدیک هم بودن به ولی فقیه زمان. آقا خمینی اومد تشخیص مصلحت درست کرد، حتی تشخیص مصلحت هم جواب نداد. تشخیص مصلحت نظام یک راه حل سیاسی. شورای نگهبان با حکم شرعی جایگاه قانونی خود شد در ساختار حقوقی ایران خیلی توسعه و مبسوطیت دیده که در حقیقت از جای قانون خودش خارج شده.
اما علت این که منتقدان این رأی شورای نگهبان علیه سپندان نیکنام عضو زرتشتی شورای شهری از در میان همه طیفا و جناح‌های نظام به چشم می‌خورند چیست؟ رضا علیجانی تحلیلگر ساکن پاریس در این باره معتقد است:
این دو علت داره. یه علتش این هست که خب بسیار سست بنای قانونی این حرفه، و علت دومش هم بر حال آبروی نظام و مصلحت نظامه و با این دیدگاه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی ما به ماقبل مشروطه برمیگردیم، الان باید حتی نمایندگان یهودی و مسیحی و زرتشتی و اقلیت‌های دینی که در مجلس هستن با این استدلال در واقع مجلس بیرون برن، چون وقتی شورای شهر برای یه شهر تصمیم میگیره نباید زرتشتی توش باشه، چجوری میشه مجلس که برای مملکت تصمیم میگیره توش اقلیت دینی باشه؟ استنادی هم به یه جمله است که آقای خمینی در 12 مهر ماه 58، یعنی 2 ماه قبل از تصویب قانون اساسی، یه جمله گفته اونجا. حالا استناد شده که بله باید اینا مسلمون باشن اعضای شورا. حالا یه جمله ایشون اون موقع که برای خیلی هم نظام شکل نگرفته گفته بعد از 2 ماه خوب قانون اساسی تصویب شده، خود آقای خمینی هم امضا کرده، اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شدن.
شورای نگهبان تاکنون بر 2 دلیل برای رد صلاحیت عضو زرتشتی انتخاب شده برای شورای شهر یزد انگشت نهاده. نخست تفسیر فقهی و دیگری استناد به نظری که آیت الله خمینی در سال 1358 خورشیدی بیان کرده. اما مجید انصاری عضو تشخیص مصلحت نظام در این باره با بیان اینکه این نظر شورای نگهبان مغایر شرع و قانون است و به گفته او بسیاری از حوزویان و اساتید حقوق کشور را متعجب و متاسف کرده است، برای مناظره با اعضای شورای نگهبان اعلام آمادگی کرد. این مناظره از سوی سخنگوی شورای نگهبان البته نالازم شمرده شد. حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی ساکن فرانسه:
هیچ دلیلی ما بر اینکه این انتخاب مبنای شرعی نداره و خلاف شرعه نداریم. نگرانی که گاهی در بین متشرعین وجود داره جهت شرعی، گمان میکنند این نمایندگان به نوعی ولایت دارند و چون در نظر اونها غیر مسلمان نمیتواند بر مسلمان ولایت داشته باشه، بنابراین نمیتوان در این نمایندگان به غیر مسلمان رأی داد که اینها ولایت داشته باشند، در حالی که چنین مسئله نیست. یعنی این بحث های نمایندگی بحث ولایت نیست، اینها به گونه‌ای وکیل هستند، یعنی از طرف موکلین به اینها رأی داده میشه تا اینها در اداره امور شهر به نیابت و به وکالت از طرف موکلین خیش این اقدام رو بکنند. یعنی حتی مبنای شرعی نداره، چون ولایت نیست. بنا نبوده در این شورای شهر احوال شخصی اینها بررسی بشه، امر ازدواج و طلاق و ارث اینها اونجا در شورای شهر قانون گذاری بشه. هیچ کدوم از اینها بنا نبوده. اداره امور شهر هم همچنان که در اداره واحد آپارتمان بنده و شما هم، ما دنبال یه فردی نمیگردیم که مسلمان و نماز شهر بخونه که بتونه این صندوق ساختمون ما رو، شورای ساختمون رو، یا شورای آپارتمان رو بتونه یا معماری بتونه بکنه.
علی مطهری درباره نظر آیت الله خمینی که شورای نگهبان بدان استناد کرده میگوید که این نظر درباره نگرانی روح الله خمینی از ورود مجاهدین خلق و مارکسیست ها به شوراها بوده و نه درباره اقلیت های مذهبی. تقیه رحمانی:
این ورودهای آقای مطهری به نظر من ورودهای تکمیلی است. حرف اساسی آقای مطهری اینه که شورای نگهبان از جایگاه خودش خیلی بیشتر از داره نظر میده. استناد با آقای خمینی از دو طرف انجام میدن. برای طرف مقابل خیلی کلمات قابل استناد بیشتری داره برای سخنان آقای خمینی که بخواد حرف خودش رو به کرسی بنشانه. ولی بحث اینه ما باید به اون قانون و روال و جایگاه بیشتر تکیه کنیم یا به کلمات تکمیلی یا جملات تکمیلی. من جمله آقای مطهری جمله تکمیلی میدونم، چون آقای خمینی هم نظر یکسان نبوده، تا طی زمان به مقتضای مصلحت نظام نظر ایشان عوض شده.
در حالی که شورای نگهبان مصرانه بر مواضعش پای میفشرد، هنوز هم بسیاری ابراز امیدواری میکنند که این حکم در مرحله ارجاع به شورای حل اختلاف شکسته شود.
با مهرداد قاسمفر در مورد جزئیات مرتبط با رد صلاحیت سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شهر یزد شنیدیم که همچنان در کانون مباحث سیاسی کشور مطرحه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
صادرات نفت ایران به روسیه در چارچوب طرح بحث برانگیز نفت در برابر کالا در آینده نزدیک آغاز میشه. تهران و مسکو همینطور مشغول مذاکره درباره همکاری در 10 میدان نفت و گازی ایران هستند، اما به گفته یک مسئول شرکت ملی نفت ایران کار کردن با روس‌ها چندان اقتصادی نیست. از آن رئیس‌کایه بشنویم.
ایران درباره توسعه 10 میدان نفت و گاز با شرکت‌های روسی مذاکره می‌کند. سید صالح هندی، مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران، در مصاحبه به خبرگزاری سپوتنیک تشریح کرد. با گازپروم، گازپروم نفت، روس نفت، لوکویل، تات نفت و زروبش نفت تفاهم نامه امضا شده و ریزنی برای امضای قرارداد نهایی ادامه دارد. او افزود شرکت های روسی می توانند حتی سهم بیشتری از قابلیت های نفت و گاز ایران را از طریق ایجاد پیمان های استراتژیک با شرکت های اروپایی، چینی و آسیای جنوب شرقی داشته باشند. و همزمان اظهار داشت شاخص های کلیدی پیشنهاد های ارائه شده از سوی شرکت های روسی بسیار محتاطانه و پرهزینه است و چندان اقتصادی نیست. در این رابطه خبرگزاری ایرنا ضمن ابراز تأسف از اینکه حضور برخی کشورها در پروژه‌های نفتی ایران گاه زمینه ضررهای مالی و فنی را به بار می‌آورد، شرکت‌های روسی را از این جرگه دانست و افزود نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌های روسی در ایران موجب نگرانی است. در این حال بر پایه این گزارش، وزیر نفت ایران امیدوار است مقامات و شرکت‌های روس متقاعد شوند، پیشنهادهای خود را بهبود بخشند و ملاحظاتی که از سوی ایران مطرح شده را در نظر بگیرند. اما الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، در جمع خبرنگاران تأکید کرد اظهاراتی از این دست صرفا نشانه زنی ایران برای دستیابی به شروط بهتر معامله است.
Многое будет зависеть от тех условий, которые будут выдвинуты Ираном и российской компанией.
همه چیز نهایتاً به شرایط پیشنهادی ایران بستگی خواهد داشت. علاقمندی شرکت‌های روسی برای همکاری با این کشور ثابت شده است و ما نباید در روند مذاکرات مداخله کنیم. هر یک از طرفین شرایط خود را مطرح می‌کنند و اگر پیشنهادهای متقابل مورد رضایت طرفین باشد، خود آنها سرانجام تصمیم خواهند گرفت.
چند روز پیش روس گیالوگی که در بخش اکتشاف معادن و میادین نفت و گاز فعال است اعلام کرد با 3 شرکت روسی برای انجام پروژه های نفتی مشترک در ایران در حال مذاکره است. رامان پانوف، مدیر اجرایی این شرکت دولتی روسی، با اشاره به اینکه ارزش بخش اکتشاف این میادین حدود 1.5 میلیارد دلار است گفت پروژه ها مشخص شده و مذاکرات پیرامون شرایط مالی در جریان است. به گزارش خبرگزاری روسی تاس، مذاکرات نفتی روسیه و ایران در آستانه سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به تهران، که برای چهارشنبه همین هفته برنامه ریزی شده، سرعت یافته. به این امید که توافقهای جدیدی در این زمینه امضا شود. پوتین بارها اظهار داشته ظرفیت‌های زیادی برای همکاری بیشتر با ایران در حوزه نفت و گاز وجود دارد. از سوی دیگر امیر حسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت ایران، در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفت ایران انتظار دارد در 1 سال آینده قراردادهای در حوزه انرژی به ارزش بیش از 20 میلیارد دلار با شرکت‌های خارجی منعقد کند. یوری سینچوک، کارشناس مسائل انرژی، میگوید بعد سیاسی بر بعد اقتصادی در همکاری های روسیه و ایران غلبه میکند.
سونی پروژه، نوی تکنولوژی، چه میگویند کمپانی که زانیت در نیروی
عدم وجود فناوری و توان سرمایه گذاری دو نقطه ضعف ماست. و از سوی دیگر شرکت های نفت و گاز روسیه گلمندند که قرارداد نفتی در ایران زمینه زد و خورد های داخلی و مانع پیشرفت مذاکرات است. تنش های اخیر بین آمریکا و ایران نیز بر روند همکاری با این کشور سایه می اندازد. شرکت های روسی منتظر ضمانت های دولت اند، زیرا می دانند همچون در گذشته در صورت وضع احتمالی تحریم علیه ایران آنها مجدداً متضرر خواهند شد.
در تحول دیگر، علی کاردار، معاون وزیر نفت ایران، شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت صادرات نفت ایران به روسیه در آینده نزدیک آغاز می شود. او افزود مشکلات بانکی حل شده و قرار است 50% ارزش صادرات ایران به شکل نقد و باقی نیز در قالب کالا و تجهیزات بر اساس توافق دولت های دو کشور دریافت شود. در روزهای اخیر الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، نیز برای چندمین بار از آغاز قریب الوقوع خرید نفت از ایران خبر داد. خبرگزاری رویترز برای نخستین بار نزدیک به 4 سال پیش درباره آغاز مذاکره بین روسیه و ایران درباره تهدید نفت گزارش داده بود و ظاهراً اوایل تابستان قرارداد در این زمینه بین دو کشور به امضا رسیده. در ابتدا قرار بود روسیه تا 500 هزار بشکه نفت در روز از ایران بخرد. اما اکنون گزارش ها حاکی است بحث بر سر خرید روزانه 100 هزار بشکه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
از فیلم لرد بشنویم ساخته محمد رسولوف که در جشنواره فیلم آنتالیا جایزه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد رو دریافت کرد. اما گذرنامه محمد رسولوف، سازنده این فیلم، هنگام ورود به ایران در اواخر شهریور ماه امسال در فرودگاه ثبت شد. رویا ملکی در گفتگو با کاوه فرنام، یکی از تهیه کنندگان این فیلم، درباره این جشنواره پرسیده.
امسال 54مین جشنواره فیلم آنتالیا بود، جشنواره‌ای که برای ما ایرانی‌ها خیلی غریب و دور نیست. سال گذشته هم دوست و همکار بسیار محترم ما آقای اصغر فرهادی جوایز جشنواره رو گرفت. امسال 10 تا فیلم در بخش رقابت بودن، فیلم‌هایی از آمریکا تا خاور دور. 2 تا اکرانی که لرد داشت بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت. خیلی از دوستان عزیز ترکی که فیلم رو می‌دیدن بعد از فیلم برای من آرزو می‌کردن که شما حتما جایزه فیلم رو ببرید و این اتفاق افتاد. اتفاق مثبت و بسیار خوبی بود.
این فیلم با اینکه در چند جشنواره بین‌المللی از جمله جشنواره فیلم کن جایزه دریافت کرده، ولی در ایران توقیف شد و با واکنش‌های زیادی هم همراه بود. چرا؟
من دوست دارم این چرا رو خودم بپرسم و یکی رو پیدا بکنم ازش بپرسم که چرا این فیلم جوایز بسیار ارزنده و زیادی برای سینمای ایران به همراه آورده و فیلمیه که در مورد مسائل اجتماعیه، فیلمیه که تمرکزش روی مسائل انسانیه. واقعا چرا؟ یعنی واقعا این سوالیه که من دارم، چرا باید این فیلم در ایران مورد بی‌لطفی دوستان قرار بگیره و چرا نباید این شانس برای مردم عزیز کشور من وجود داشته باشه که این فیلم رو ببینن؟ من واقعا دلیلی برای این پیدا نمی‌کنم، نمی‌تونم جواب در این سوال داشته باشم. امیدوارم یک کسی باشید که جواب این سوال رو بده.
کارگردان این فیلم آقای رسولوف با مشکلاتی همچون توقف گذرنامه و احضار به دادسرا مواجه شده. از وضعیت کاری ایشون و آخرین وضعیتی که ایشون دارن چه خبر تازه‌ای دارید؟
متاسفانه خبر تازه‌ای نیست. بهترین واژه‌ای که میشه توصیف کرد براش در بلا تکلیفی کامل به سر می‌برن. نه وضعیت رو مشخص میکنن، نه میگن ایشون جرمی متحمل شده، برای اینکه ایشون جرمی مرتکب نشده. ما یک سناریویی داشتیم، سناریو رو ارائه دادیم، مجوز فیلم برداری گرفتیم، فیلم جایزه بهترین فیلم در بخش Uncertain Regard جشنواره کن رو گرفت. 3 شب پیش ما جایزه بهترین سناریو رو در جشنواره فیلم شیکاگو گرفتیم. امروز بهترین بازیگر و بهترین کارگردان، یعنی تمام عوامل تشکیل دهنده فیلم در جاهای مختلف دنیا مورد تحقیر قرار گرفتن و اینجای سواله. واقعا ما نمیدونیم، کار خلافی نکردیم آقای رسولوف، هیچ کاری خلاف قانون نکرده. ما یک مجوز داشتیم، بر مبنای اون فیلم ساختیم و فیلمی که ساخته شده رو ارائه کردیم برای جشنواره فجر و دوستان دوست نداشتن. خب دوست نداشتن، ولی اینکه مشکلاتی برای این قضیه ایجاد کنن من نمیدونم واقعا دلیلش چیه.
کاوه فرنام یکی از تهیه کنندگان فیلم الرت ساخته محمد رسولوف بود. اما در ادامه برنامه دیدگاه ها رو بشنویم درباره آزار و اذیت خبرنگاران رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و خانواده های اونها در ایران. با فینا سمی همراه باشید. ممنونیم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سالهاست خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران هدف آزار و اذیت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اند. این آزارها اشکال مختلفی دارند، از احضار و تهدید خانواده‌های این خبرنگاران تا ممنوع الخروجی یا بازداشت بعضی از افراد خانواده. سازمان گزارشگران بدون مرز در شهریور ماه سال جاری از ده ها مورد تهدید و فشار بر روزنامه‌نگاران فارسی زبان خارج از ایران و خانواده های آنها از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه خبر داد. این سازمان میگوید بیش از 50 روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از کشور به روش های گوناگون تهدید شده و 16 نفر از آنها حتی به مرگ تهدید شدند. دو گزارشگر ویژه سازمان ملل اخیراً خواستار توقف اقدام‌های حقوقی حکومت ایران علیه کارکنان بخش فارسی بی بی سی شدند. بی بی سی به دلیل آزار کارمندانش در بخش فارسی و خانواده‌های آنها به سازمان ملل شکایت کرده. پیش از این رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با انتشار بیانیه اعلام کرده بود که فشارها بر خانواده‌های کارکنان رادیو فردا افزایش یافته است. قطع همکاری با رادیو فردا یا همکاری پنهانی با نهادهای امنیتی ایران از جمله درخواست‌های مسئولان امنیتی از خانواده کارکنان رادیو فردا بوده است. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته این پرسش را مطرح کردم که آزار و اذیت خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران چه دلیلی دارد و آیا خبرنگاری جرم است؟ با حضور سه مهمان، آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا، عنایت فانی از سردبیران بی بی سی فارسی و رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز.
سوال اول رو آقای فانی من می‌خواستم از شما بپرسم، به خاطر اینکه اخیراً بی بی سی به خاطر آزار و اذیت کارکنانش و خانواده‌هاشون به سازمان ملل شکایت کرده، دلیل این شکایت اصولاً چی بوده و موضوعش چی بوده؟
البته مسئله آزار و اذیت خانواده‌های همکاران ما از خیلی وقت پیش، یعنی در واقع از زمانی که ما تلویزیون راه انداختیم، خیلی تشدید شد بعد از انتخابات سال 88 و مدام بوده. متأسفانه اخیراً اتفاقی افتاده که از دادسراهای زندان اوین، اینها یک کاری که کردن به تمام مراکز ثبت احوال ایران بیانیه یا ابلاغیه ای دادن برای اینکه کارکنان بی بی سی که 152 نفر از همکاران ما تقریباً 20 بودن، که اینها حق معامله در مسائل دارایی هاشون حالا هر چی ندارن در داخل ایران، یعنی عملاً به معنای محدود کردن دارایی ها و هر چیزی که در ایران دارن، حتی ماشین سواریشون هم نمیتونن بفروشن در ایران. این دیگه به هر حال به جایی رسیده بود که دیگه مسئله خیلی دشوار میکرد، برای اینکه این فقط شامل حال خود همکاران ما نمیشه. شما مثلا فرض کن یکی از همکاران ما اگه به مسائل ارث و میراث داشته باشه در داخل ایران، این اون وقت فقط اون نیست که کار مختل میکنه، کار بقیه سلا وارثین رو هم مختل میکنه و خیلی مسائلی که به دنبالش خواهد اومد. همین دلیل بود که دیگه کار به جایی رسیده بود که واقعا این اقدام باعث هم نگویش میشد و هم اینکه اقدامات قانونی دو دست گرفته می شود.
خب آقای فانی، چقدر امیدوار هستید که این شکایت نتیجه بده؟
به هر حال باید امیدوار بود، به دلیل اینکه این کار کار بسیار بدیه از هر نظر، حتی به ضرر خود جمهوری اسلامی ایران هم هست. یعنی این اقدام به ندرت در کشورهای دیگه صورت میگیره و برای حیثیت و آبرویی کشور بده و من مطمئنم که در داخل ایران هم همه به هر حال به دنبال این شیوه کار نیستن. کسانی ممکنه باشن که به قبح این قضیه پی ببرن و بدونن که این به هر حال صدمه میزنه بیش از همه به خودشون.
خیلی متشکرم آقای مصطفی. اجازه بدید که سوال بعدی رو از شما بپرسیم. آقای فانی اشاره کردن به یک مورد از آزار و اذیتی که خانواده ها و خود کارکنان بی بی سی داشتن. در رادیو فردا به چه صورته؟ این آزار و اذیت ها در رادیو فردا چه مواردی داشته، چطوری بوده؟
فشارهای حکومت ایران بر کارکنان رادیو فردا و بستگانشون چیز تازه‌ای نیست و تازه هم شروع نشده، سال هاست که ادامه داره، از سالها پیش. حتی کسانی که برای استخدام در رادیو فردا اعلام داوطلبی کرده بودند، در مواردی داشتیم که اینها دستگیر و زندانی شدند. بستگان کارکنان رادیو فردا از سالها پیش همچنان تحت فشار ارگانهای شناخته شده یا ناشناس جمهوری اسلامی ایران هستند و چیزی که امسال برای اولین بار شاید اتفاق افتاد، دست کم در مدتی که من مسئولیت اینجا دارم، تهدید به قتل بود. ما امسال چندین مورد تهدید به قتل دریافت کردیم، به خصوص پس از قتل مدیر شبکه جم در ترکیه، و حتی موردی داشتیم که بستگان یکی از همکاران ما در درون ایران اونها تهدید به انتقام جویی و قتل شدند. این فشارها در روی رادیو فردا هم بوده و هست.
یعنی این تهدید به قتل نه تنها خود خبرنگاران و کارکنان رادیو فردا رو شامل می شده، بلکه خانواده هاشون رو هم اومدن تهدید کردن که
همه کارکنان رو نه، 4-5 نفر به خصوص رو و خانواده یک نفر رو تا اونجایی که به من گزارش شده.
آقای معینی، شما فکر میکنید که تهدید به قتل یا تهدیدهای از این دست به چه دلیل هست و آیا اصلا چنین چیزی تا حالا وجود داشته، سابقه داشته؟
مواردی که آقای مصطفی گفتن، پیش از اون ما در 15 شهریور ماه سال جاری در بیانیه‌ای نسبت به تهدید روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، روزنامه‌نگارانی که برای رسانه‌های بین‌المللی و یا حتی رسانه‌های مستقل کار می‌کنند صحبت کرده بودیم. در همین مورد به طور مشخص آماری که ما داشتیم 16 مورد تهدید به مرگ بوده در میان 50 موردی که ما شمارش کرده بودیم در رابطه با تهدیدها. در رابطه با این مسئله من خدمت شما عرض کنم که طی 6 سال گذشته دست کم در هیچ کدام از کشورهای جهان این گونه تهدیدهایی نشده و این گونه اقدام‌های قضایی و یا تعقیب قضایی علیه روزنامه‌نگاران، آن هم با این شکل جمعی، یعنی مجازات جمعی، انجام نشده. من چند مورد رو همینطوری میتونم بگم. مثلا ترکیه بعد از کودتای نافرجام که امروز بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگارانه، در داخل ترکیه تعداد زیادی روزنامه‌نگار گرفتن. بخشی از این روزنامه‌نگاران اموالشون در رابطه با رسانه‌ای که کار می‌کردند که متهم بود نزدیک به یک جریان سیاسی خاص، مصادره شد از طریق دادگاه و به شکل فردی وقتی که روزنامه‌نگار آنجا بود. در بروندی ما 5 روزنامه‌نگار داریم که اینها محاکمه شدند. 2 تاشون روزنامه‌نگارهای رسانه‌های بین‌المللی بودند. در رواندا وقتی که بی بی سی ممنوع شد، به شکل مشخص هیچ کدام از روزنامه‌نگاران تحت تعقیب قرار نگرفتند. در گابون یک رسانه مورد مجازات قرار گرفت، اما نه به شکل جمعی و این گونه. و در آخر در مصر این سابقه هست که در میان مثلا 300 زندانی او که بازداشت کرده بودند، 3 روزنامه‌نگار خارجی که خبرنگارای شبکه الجزیره بودند، آنها هم محاکمه شدند. اما تمامی این موارد با توجه به قانون و قانون‌های بین‌المللی که هست، جرم فردیه و حتی اگر به شکل جمعی هم بازداشت میشن، به شکل فردی در دادگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیره. اینه که اساساً بی سابقه است. من فکر می‌کنم افزون بر 5 سال گذشته تقریبا تا اونجایی که من میدونم بی سابقه است به این شکل که بیش از 150 روزنامه نگار رو یک دادگاه یا یک دستگاه قضایی به شکل کلی این گونه مورد مجازات جمعی قرار بدن.
آقای معینی، اشاره کردید به جرم فردی. خب درست، خانواده ها نباید به خاطر اینکه فرزندانشون یا افراد خانوادهشون در یک رسانه کار میکنن اونها مجازات بشن، ولی این سوال مطرح میشه اینجا که آیا روزنامه نگاری اصولا خودش جرمه؟
دقیقاً مسئله اصلی اینجاست که این افراد، چه کسایی که در خارج کشور برای رسانه‌ها تهدید شدند و چه همکاران بی بی سی که به این شکل، به شکل جمعی مورد مجازات قرار گرفتن، دقیقاً به خاطر فعالیت رسانه‌ایشونه. ما همچین جرمی نداریم. در هیچ کجای جهان فعالیت و این گونه فعالیت به شکل عمومی نمیتونه جرم محسوب بشه. این یک اقدامیه که پشت آن نیت و خواستهای سیاسی خاصی قرار داره که تازگی هم نداره. یعنی در جمهوری اسلامی، من به یاد دارم داشتم نگاه میکردم در طی این روزهای گذشته، ما از سال 79 به بعد در رابطه با رسانه‌های خارج کشور مسئله داشتیم، چه خبرنگارایی که در ایران بودن بازداشت شدن، چه خبرنگارهای رسانه‌های بین‌المللی که در ایران بودن مورد آزار قرار گرفتن، تهدید و یا اخراج شدن، و چه خبرنگاران ایرانی هم که به هر صورت به نوعی تمایل داشته جمهوری اسلامی که کنترل کنه کارشونو. این رویه که ادامه پیدا کرده به شکل مشخص تنبیه روزنامه نگاره، تنبیه رسانه است و نه تنبیهی که برای یک جرم حتی اثبات نشده در نظر گرفته میشه.
خیلی ممنونم آقای معینی. آقای فانی، سوال بعدی میخوام از شما بپرسم. خب صحبت کردیم با آقای معینی در مورد اینکه آیا روزنامه نگاری جرمه یا نه. دوستم نظر شما رو هم در این باره بدونم. شما چی فکر میکنید در این باره؟
حالا روزنامه نگاری نه تنها جرم نیست، بلکه یک حرفه پرخطر ولی در این حال بسیار باحیثیتیه. روزنامه نگار در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، درسته ترس از روزنامه نگار هست، ولی اون ترس در این حال احترام بسیار زیادی هم به روزنامه نگار گذاشته میشه. دلیلش هم همون حیثیت و اعتباری که روزنامه نگاران دارن و اون حیثیت و اعتبارشون هم به دلیل استقلال رأیشون به دست میاد و ثابت قدم بودنشون و اینکه دنبال حقیقتن و اسیر و به هر حال برده هیچ دستگاهی یا هیچ کسی نمیشن و اینا هستش که یک ارج و اعتباری به روزنامه‌نگاری میده. متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ایران ظاهرا روزنامه‌نگار را اینطور نمیبینند و اون فقط ترسشون بیشتر از روزنامه‌نگار و از حقیقت ظاهرا هست که برخوردشون وقت به روزنامه‌نگار به این شکل کاملا هست. آقای معینی درسته و این تنبیه جمعیه که این واقعا بی سابقه است در همه جا. این نظریه که رئیس بی بی سی هم داده سر این مسئله که اینها به هر حال از دید بی بی سی این یک اقدام تنبیه جمعیه و صرفا به دلیل کار روزنامه‌نگاری و هیچ جرم دیگه هم این وسط نیست.
خیلی متشکرم آقای مصطفی. خب آقای فانی اشاره کردن به موضع رئیس بی بی سی. موضع رادیو اروپای آزاد چی بوده که رادیو فردا جزئی از اون هستش؟ آیا اصولا در سرویس های دیگه رادیو اروپای آزاد چنین مسئله وجود داشته دید روزنامه نگاران یا خانواده هاشون؟
به این شکل وسیع که در حوزه ایران وجود داره و دولت جمهوری اسلامی ایران میکنه نه، ولی روزنامه نگاران در کشورهای دیگر هم از فشار و آزار و تهدید و تعقیب و حتی دستگیری و زندانی شدن در امان نبودند. از خود روسیه میشه شروع کرد، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، همینطور در پاکستان مشکلاتی که بر روزنامه نگاران هست. در سرویس های دیگه کم و بیش بوده. البته میدونید که این 20 کشوری که رادیو اروپای آزاد پوشش میده به 28 زبان، اینها همشون از نظر سیاسی و آزادی در یک رده و در یک سطح نیستند. بعضی هاشون کشورهای دموکراتیکی هستند که برای روزنامه نگاران هیچ مشکلی ایجاد نمی کنند.
و بعد شما به عنوان مدیر رادیو فردا آیا قصدی دارید برای شکایت از جمهوری اسلامی مثل بی بی سی که شکایت کرده در آینده نزدیک؟
در آینده نزدیک و در شرایط کنونی نه، ولی ما حق خودمون رو برای هر اقدام قانونی محفوظ نگه می‌داریم. بیان که البته فراموش کنیم که حکومت ایران خیلی هم مقید به معاهدات و تعهدات بین المللی خودش نیست. حالا حقوق روزنامه نگاران یک بخش مهمترین موضوع رو شما در نظر بگیرید، اعلامیه جهانی حقوق بشره که دولت ایران یکی از امضا کنندگانشه و طبق همه قوانین و عرف و هر چیز بین المللی که به حساب کنید دولت ایران موظفه که مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت بکنه، ولی خب نمیکنه. والا در مورد روزنامه نگاران و تهدید و سازمان ملل و اینها من نمیدونم که چقدر این فشارها میتونه بر رفتارهای حکومت ایران تأثیر بگذاره، ولی ما البته هیچ گزینه‌ای رو هم از نظر دور نمیداریم.
خیلی متشکرم آقای معینی. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا فشار و شکایت مثلا از جمهوری اسلامی میتونه نتیجه مثبتی داشته باشه، مقداری از فشارها بر روزنامه نگاران و خانواده هاشون کم بکنه؟
من به تجربه میگم بله. به هر صورت سالها هم هست اصرار داریم ما که این اقدام باید بشود و بسیار خوشحالیم که بی بی سی این کارو کرد و این شکایت رو طرح کرد. به دو دلیل اینو خدمتتون میگم. نخست آن که جمهوری اسلامی علارغم ظاهری و که نشون میده، علارغم این بی‌توجهی و که داره، آقای مصطفی از اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت کردند که در جمهوری اسلامی هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان قانون ملی هم مصوب میشوند، چرا که در مجلس با آنها رأی داده شده و پذیرفته شده به این عنوان، که مغایر این اقدامها، تهدیدها و به ویژه اقدام تنبیه جمعی مغایره با اصول مختلف، یعنی در اعلامیه جهانی حقوق بشر از ماده 2 که آزادی و امنیت فردی رو تضمین میکنه تا ماده 8 تا ماده 10 که دسترسی عادلانه به دادرسی داره و در میثاق جهانی ماده 14 که حق دادرسی عادلانه رو تاکید داره و ماده 15 که مطابقت جرم با حقوق بین المللی و حقوق جاری در کشوره که من تاکید کنم نه این تهدیدها، نه تهدید به مرگ و نه مجازات جمعی روزنامه نگاران هیچ کدام در ایران جرم و قانونی نیستند، یعنی خلاف قانون اقدام شده است. در عرصه بین المللی به عنوان نکته دوم اینو عرض کنم که بخش عمده این خبرنگارانی که تهدید به مرگ میشوند، که خانوادهشون تهدید میشه، شهروندان کشورهای خارجی هستند، شهروندان کشورهای اروپایی هستند. این حق رو دارن که در دادگاه ها شکایت کنند برای سلب امنیت و به نوعی گروگانگیری خانواده ها. اگر هدف جمهوری اسلامی مهار اطلاع رسانی مستقله که دقیقا این هدفشونه، این اقدام تنبیه جمعی، مجازات جمعی باید پاسخ داده بشه. ما تشویق میکنیم و به عنوان سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کردیم که در کنار همه این رسانه ها هستیم. بخش حقوقی سازمان ما در خدمت این روزنامه‌نگاران و رسانه ها هست. افزون بر این به شکل شاکی خصوصی هم میتوانیم این اقدام رو ببریم. من فکر میکنم این سکوت شکسته شده، دیگر رسانه ها هم باید این اقدام رو بکنن. به نظر من میشود که تقریبا به بیش از 90% این گونه اقدام های جمهوری اسلامی پایان داد.
خیلی متشکرم آقای معینی. آقای فانی، حالا روزنامه‌نگاران خارج از کشور رو گفتیم، همین فشارها ممکنه که حالا نه تهدید به مرگ ولی خب فشار بر رسانه‌های داخل ایران هم هست. خبرنگاران داخل ایران زندانی میشن، بازداشت میشن، در مدت نامعلومی در بازداشت موقت میمونن. چرا انقدر جمهوری اسلامی واهمه داره از پخش اطلاعات، از خبررسانی و از کار روزنامه‌نگاران؟
البته خب این حرکتی که جمهوری اسلامی در مقابل روزنامه‌نگاران کرده عملاً غیر از این ثابت نمی‌کنه که به هر حال واهمه داره از حقیقت، از اطلاع رسانی. و باعث تأسف واقعا، برای اینکه معیار یک جامعه برای یک جامعه سالم بودن و دموکراتیک بودن معمولا میگن دو چیزه، یکی آزادی عمل روزنامه‌نگاران هست، آزادی بیان و عقیده هست، و یکی هم برخوردشون به حقوق زنان. ولی هر دو مورد به نظر میاد که جمهوری اسلامی نمیخواد که خودش رو با معیارهای دموکراتیک و جهانی وقف بده و این خیلی باعث تأسفه. ولی به هر حال روزنامه‌نگار میتونه روزنامه‌نگار نباشه، میتونه به حرفهای دیگه داشته باشه که هم خطرش کمتر باشه و هم درآمدش بیشتر باشه. ولی دست به این کار پرخطر میزنه به دلیل اینکه دنبال حقیقته، به دلیل اینکه میخواد جامعهشو آگاه بکنه از اون چیزی که داره میگذره و اون چیزی که نباید صورت بگیره و داره صورت میگیره. این یک حرفیه که باید بهش احترام گذاشت. متأسفانه جمهوری اسلامی اینطور نمیبینه قضیه رو، این رو دشمن خودش میبینه و این باعث تأسف واقعا.
خیلی متشکرم آقای فانی. آقای مصطفی، آقای فانی اشاره کردن که جمهوری اسلامی روزنامه‌نگاران رو دشمن خودش میدونه. آیت الله خامنه ای هم در سال 96 رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو رسانه های دشمن معرفی کرد. در مهر ماه 95 هم به طور مشخص از رادیو فردا و بی بی سی نام برد و با اشاره به نامزدی محمود احمدی نژاد گفت که دشمنان میخوان استفاده بکنن و به رادیو فردا یا بی بی سی ربطی نداره این قضیه. فکر میکنید که چرا جمهوری اسلامی انقدر از روزنامه نگاران واهمه داره، از خبررسانی واهمه داره، اونها رو دشمن خودش میدونه و این چه تأثیری میتونه بذاره؟
به طور کلی از گردش آزادانه اطلاعات واهمه دارن. مسئله این نیست که بی بی سی یا رادیو فردا رو دشمن بدونن، میخوان خودشون کنترل ذهن مردم رو هم داشته باشن که مردم چه چیزهایی را بدانند، چگونه بدانند و چه چیزهایی را ندانند. خب وقتی رسانه میاد اینجا این سد سانسور رو میشکنه، این رسانه میشه دشمن. دشمن چی؟ رسانه دشمن هیچ فرد خاصی نیست. البته منظور من رسانه آزاد و حرفه‌ایه، نه ارگان‌های تبلیغاتی و مبارزاتی. یک رسانه حرفه‌ای دشمن هیچ شخصی نیست، دشمن هیچ رژیمی نیست. رسانه دشمن سانسوره، رسانه دشمن نادانیه، رسانه دشمن پروپاگاند دروغینه. حالا اگر کسی این وسط، حالا آقای خامنه یا هر کس دیگری، خودش رو در آن سوی خط میبینه و رسانه رو دشمن حس میکنه، باید نگاه کنه ببینه اشکال کار خودش کجاست.
خیلی ممنونم آقای معینی. صحبت از دشمن شد. بارها سازمان گزارشگران بدون مرز از دشمنی ایران با روزنامه‌نگاران گفته، روزنامه‌نگاران بیماران زیادی هم اکنون در ایران هم در زندان هستند، در خارج از ایران آزار و اذیت میشن، نمیتونن برگردن. کسانی که در رسانه‌های خارجی کار میکنن به ایران، خانواده‌هاشون در اونجا مرتب تهدید میشن و دچار مشکل میشن. اما میبینیم که همچنان روزنامه‌نگاران با قدرت به کار خودشون ادامه میدن در خب رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور. چه تأثیری داره این مسئله تهدیدها روی کارشون؟
این تهدیدها به صورت مشخص، من دوباره تاکید کنم، برای مهار کردن اطلاع رسانی مستقل و آزاده. این نکته رو باید در نظر گرفت که طی این سالها اگر هر انسان با وجدانی، هر انسان آگاهی یک نگاهی به این جامعه بیندازه و ببینه فقر، فساد، فحشا به چه شکلی در این جامعه ریشه دوانده و پیش آمده و امروز مجموعه این جامعه رو در قعر خودش داره فرو میبره، و در کنار آن توجه کنه که همزمان با گسترش این بلایا، با گسترش این تباهی ها، آزادی رسانه ها محدود، روزنامه نگاران مجازات شده اند، این رابطه رو میتونه خیلی خوب متوجه بشه. علت این تباهی ها، علت این فساد اگر روشن نشه، اگر این رسانه ها بودن، اگر رسانه های آزاد میتوانستند فعالیت خودشون رو انجام بدن، اگر ایران بزرگترین زندان برای روزنامه نگاران نبود، من به نظرم نه همه این فجایع ولی بخشهایی از آن قابل پیشگیری بود، قابل جلوگیری از بسیاری دیگر از جنایاتی که در سطح جهان میتونیم ما بگیم به عقب رانده شده و در ایران داره روز به روز بالاتر میاد. من تنها این تاکید رو میخوام بکنم که در سال گذشته یونسکو با تاکید بر نقش رسانه ها، با تاکید بر نقش روزنامه نگاران و در مرکز قرار دادنشون برای پیشبرد توسعه، برای مبارزه، به عنوان مثال سه برنامه یونسکو در سال گذشته در رابطه با افزایش خشونت، نفرت آفرینی که گفتمانهای کین پراکن بوده که به عنوان مرکز و نوک پیکان حمله به این بلایا روزنامه نگاران و رسانه ها رو معرفی کردن و خواهان تقویتشون شدن. چگونه کشوری میتونه پیش بره و همزمان بهترین جوانان و بهترین روزنامه نگارانش رو زندانی کنه؟ این نتیجه همان سرکوب آزادی اطلاع رسانی است.
خیلی ممنونم آقای معینی. آقای فانی، فرصت زیادی باقی نمونده، شما صحبتی دارید در پایان؟
من فقط یه چیز میخوام بگم در ادامه صحبتی که آقای مصطفی و آقای معینی کردن در مورد نگرانی و ترس و واهمه از گردش آزاد اطلاعات. هم بی بی سی و من مطمئنم رسانه های معتبر دیگه هم این راهکارها رو دارن که به شکایات، به انتقادها، به سوالها جواب بدن. ما یک مورد ندیدیم که جمهوری اسلامی ایران رسما انگوش بذاره و بگه به این دلیل و اون دلیل شما دارین دشمنی میکنین با جمهوری اسلامی، یا مثلا اینجا خبر دروغ دادین یا اونجا انتقاد بیجا کردید یا هر چیز دیگه. هیچ وقت این کارو نمیکنه. مجموعاً به کلن رسانه‌ها را، رسانه های خارج رو به خصوص، به عنوان دشمن تلقی میکنن بدون اینکه هیچ دلیلی برای این دشمن بودنشون بیارن. میتونن به راحتی مراجعه کنن، نامه بنویسن، انتقاد بکنن، تماس بگیرن و رسانه‌های جدی و معتبر جهانی مجبورن، موظفن، بخشی از سیاستشونه که جواب بدن و پاسخگو باشن به مسائل و انتقادها و سوالها. ولی متاسفانه اینجوری برخورد نمی‌کنن. اونها فقط دشمن می‌بینن و تمام شد رفت.
بله، خیلی متشکرم آقای فانی. آقای مصطفی، شما در پایان صحبتی دارید؟
بله، در پاسخ به آخرین سوال شما اتفاقا لازمه یک نکته‌ای رو من اشاره کنم و اون اینه که این فشارها، این تهدیدها، این آزار و اذیت خانواده‌ها و روزنامه‌نگاران هیچ فایده‌ای هم برای این حکومت اسلامی ایران نداشته تا حالا. برای اینکه اگر فکر کردند که اینها می‌توانند با این کارها سخن پراکنی ما رو مختل بکنند که می‌بینیم که نتونستن بکنند، و اگر فکر کردند که با این کارها می‌تونن روی خط ادیتوریال ما یا رعایت ضوابط حرفه‌ای از سوی رسانه‌ای مثل رادیو فردا تأثیر بذارن، نتونستن. اگر فکر کردند که ما را از پرداختن به برخی مسائل باز می‌دارند یا حتی زاویه دید ما رو ممکنه عوض کنن، نشده. یعنی همه این فشارها و آزار و اذیت‌ها هم بیهوده و عبس بوده، مگر اینکه اینها دلشون رو خوش بکنن که روزنامه‌نگاران رو آزار دادن، وگرنه هیچ نتیجه و اثری از کارشون به دست نیاد.
خیلی متشکرم آقای مصطفی. آقای معینی، در پا پایان شما صحبتی دارید؟
من فکر میکنم که تهدید و اقدام برای مهار اطلاع رسانی مستقل دقیقاً برای این همانگونه کردن رسانه‌هایی که در ایران از سوی 9 یا 10 نهاد امنیتی و قضایی مورد بازرسی و سانسور قرار میگیرند و این نکته اصلی است، یعنی تبدیل آنچه میتواند به شکل آزاد در خارج برای ایران پخش بشه و کلی هم کمک کنه به حق دانستن مردم و تبدیل آنها به زایده های نظام و به بیشتر رسانه هایی که مداحند تا رسانه هایی که منتقد و با مسائل جدی سر و کار دارند.
با تشکر از هر سه مهمان برنامه، آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا، عنایت فانی از سردبیران بی بی سی فارسی و رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، و با تشکر از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید. برنامه دیدگاه ها رو میتونید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا هم گوش کنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست.